ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. ایالات متحده از کره جنوبی تقاضا کرد برای همکاری با ائتلاف حفاظت دریایی نیرو به تنگه هرمز اعزام کند. دادگاهی در آمریکا نگار قدس کنی را به اتهام تلاش برای صادرات غیرقانونی فناوری به ایران گناهکار شناخت. و یکی از نمایندگان مجلس از ورود نهادهای امنیتی به پرونده فساد دارویی خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از کره جنوبی خواست تا برای مشارکت در ائتلاف حفاظت از امنیت دریایی در خلیج فارس به تنگه هرمز نیرو اعزام کند. رویترز میگوید وزیر دفاع کره جنوبی نیز در دیدار با همتای آمریکاییش گفته چون کشتی‌های کره جنوبی از تنگه هرمز استفاده می‌کنند، سئول گزینه‌های مختلف را در این زمینه بررسی خواهد کرد. آمریکا در روزهای اخیر از کشورهای مختلف خواسته است تا برای حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس به یک ائتلاف نظامی در حال تشکیل به رهبری واشنگتن بپیوندند. دادگاهی در مینسوتا روز جمعه نگار قدس کنی را در اتهام تلاش برای صادرات غیرقانونی فناوری از ایالات متحده به ایران گناهکار شناخت. به گفته دادستان‌های فدرال، خانم قدس کنی و همکارانش از طریق تأسیس یک شرکت سوری در مالزی فناوری آمریکا را به صورت غیرقانونی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دادند. نگار قدس کنی 40 ساله و مقیم استرالیا تیر ماه سال 1396 به درخواست آمریکا بازداشت و ماه گذشته به ایالات متحده مسترد شد. اسوسییتد پرس به نقل از وکیل متهم گفته خانم قدس کنی اتهامات خود را پذیرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی اتهامات وارده علیه وی را بی‌پایه و اساس اعلام کردند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، نهادهای امنیتی کار بر پرونده فساد ارزی در واردات دارو و تجهیزات پزشکی را آغاز کردند. حیدر علی عابدی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه اعلام کرد که افراد متخلف توسط دولت شناسایی شدند. به گفته این نماینده مجلس، دولت منتظر است تا این افراد توسط مراجع قضایی معرفی شوند. هنوز در ارتباط با پرونده‌های مربوط به فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی فردی دستگیر نشده است. بر اساس اخبار منتشره، افرادی برای واردات دارو و تجهیزات ارز دولتی دریافت کرده، اما به جای آن کالای دیگری نظیر کابل برق وارد کرده یا داروهای وارداتی را با قیمت بالاتری فروختند. همچنین هفته گذشته اعلام شد که به دلیل واردات و فروش داروهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته است، 52 نفر در ایران بینایی خود را از دست دادند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان میگوید در پی بروز طوفانی شدید نزدیک به 500 نفر راهی بیمارستان شدند. عبدالرحمن شهنوازی میگوید وزش طوفان و پراکنده شدن ریزگردها برخی ساکنان را دچار مشکلات قلبی، ریوی، چشمی و تنفسی و راهی بیمارستان کرده است. بیش از 100 تن از افرادی که به بیمارستان مراجعه کردند برای دریافت خدمات درمانی بیشتر بستری شدند. وزش باد با سرعت بیش از 110 کیلومتر در ساعت غلظت گرد و غبار در شمال سیستان و بلوچستان را به 26 برابر بیش از حد مجاز رسانده است. و به گفته پلیس تانزانیا، انفجار یک تانکر حامل سوخت در یکی از شهرهای شرقی این کشور منجر به مرگ حداقل 57 تن شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از پلیس تانزانیا گزارش داده که این انفجار در شهری در 200 کیلومتری دارالسلام رخ داده و بسیاری را نیز دچار سوختگی شدید کرده است. به گفته شاهدان عینی، افراد بسیاری برای دزدیدن سوخت به تانکر تصادفی نزدیک شده بودند که تانکر به ناگهان منفجر می شود. دزدیدن سوخت تانکرهای تصادفی در شرق آفریقا پدیده‌ای رایج است که هر از چندی قربانی می گیرد. اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از درگیری‌ها در بندر عدن یمن ابراز نگرانی کرد و از طرف‌های درگیر خواسته تا به رفتارهای تهاجمی خاتمه دهند. آقای گوترش در بیانیه‌ای از طرف‌های درگیر خواسته تا برای حل اختلافهایشان وارد گفتگو شوند. اما این درگیری ها کمی متفاوت از خبرهایی است که در سالهای اخیر از یمن شنیده ایم، یعنی حوثی های مورد حمایت ایران یک طرف آن نیستند. برای آگاهی بیشتر از آنچه در عدن می‌گذرد، علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به طور مستقیم از آلمان با ماست. خوش اومدید آقای صدرزاده. اول برای ما بگید در عدن چه می‌گذره و چه گروه‌هایی اونجا درگیرن؟ آقای صدرزاده، ارتباط آقای صدرزاده با ما قطع شده. تا زمانی که آقای صدرزاده دوباره با ما ارتباطشون برقرار بشه، به خبر یک دادگاه تجدید نظر فدرال در آمریکا بپردازیم که روز جمعه حکم اولیه در خصوص مصادره بنیاد علوی، برج بنیاد علوی یا بنیاد پهلوی پیشین در منهتن نیویورک را رد کرد. وزارت دادگستری آمریکا در پی فروش ساختمان 36 طبقه بنیاد علوی به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار و توزیع آن بین خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی است که این وزارتخانه مدعی است ایران در آنها نقش داشته است. وزارت دادگستری آمریکا بنیاد علوی را متهم کرده که همچنان از سوی حکومت ایران هدایت شده و تحریم‌ها را نقض می‌کند. بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان و یک شرکت بانک ملی ایران است. تا زمانی که آقای صدرزاده دوباره به ما بپیوندند، در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات گوش کنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌آراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات دختر 23 ساله‌ای که حرفه‌اش بازیگری است و دغدغه‌اش حقوق زنان، اما هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد. زندانی نه چندان خوشنام که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. یاسمن آریانی نخستین بار در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 97 بازداشت شده بود. او در پی این بازداشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال زندان محکوم شد و 22 بهمن ماه گذشته در پی عفو از زندان آزاد شد. چند هفته بعد این بازیگر جوان تئاتر که از مخالفان قانون حجاب اجباری در ایران است، در نخستین روزهای بهاری تهران در مترو به زنان گل هدیه داد. اما این اقدام او تاوان سنگینی داشت و به طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌اش منجر شد. یاسمن آریانی درست یک روز پس از آنکه مطلع شد از اجرای تئاتر اکتورز استودیو در تماشاخانه ملک کنار گذاشته شده، بازداشت شد. چند روزی پس از انتشار ویدئویی از او و مادرش در متروی تهران. این ویدئو یاسمن آریانی را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد با لبخندی بر لب و جعبه‌ای پر از گل‌های سفید در دست. گلها را به زنانی هدیه می داد که با پوشش های مختلف در کنار هم در مترو نشسته بودند تا به مقصد برسند. یاسمن آریانی با هر شاخ گلی که هدیه می داد روز جهانی زن را تبریک می گفت و آرزو می کرد روزی برسد که زنان ایرانی در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و در کنار هم با صلح زندگی کنند. چند روزی پس از انتشار این ویدئو، یاسمن آریانی در 19 فروردین ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. مادر او منیره عربشاهی که آن زمان برای کمک به سیل زدگان به شهرستان معمولان در استان لرستان رفته بود، با شنیدن خبر بازداشت دختر جوانش به تهران رفت تا پیگیر وضعیت او شود، اما خودش هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این مادر و دختر پس از چند روز به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شدند، زندانی که هنوز هم در آن محبوسند. پرونده این مادر و دختر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغ و کشف حجاب نوشته شده بود. قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی را مجرم شناخت و برای هر یک از آنان حکم 16 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید این حکم سنگین بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی باید 10 سال آینده را در زندان سپری کنند.
برنامه ملاقات رو شنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما ارتباط ما با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه دوباره برقرار شده. خوش آمدید آقای سعدزاده. من کوتاه میکنم سوالم رو، لطفا برای ما بگید در عدن چه میگذره و چه گروه های اونجا درگیرن؟
در عمر یک اختشاش بسیار بسیار بزرگی هست در این شهر. از روز چهارشنبه اوج گرفته این دعواها بین گروه های متفاوت. موقعی که یک رژه نظامی در عدن برقرار بود، گویا حوثی‌ها با یک راکت با یک موشک به این رژه حمله می‌کنند، حدود 40 نفر کشته می‌شوند. بعد از روز چهارشنبه تا به امروز در حقیقت جنگ بین گروه‌های مختلف ادامه داره. حوثی‌ها طرف مهم این جنگ نیستن. الان اون اختلافاتی که در اونجا هست و این کشت و زد و خورد، روز بعد از این حمله موشکی گروه دیگری به یک پایگاه پلیس حمله کردند و 60 نفر را کشتند. و از چهارشنبه گذشته تا به حال در حقیقت جنگ بین گروه‌های مختلفی که در درون ائتلاف به اصطلاح ضد حوثی بودن انجام گرفته و معلوم هم نیست که به پایان برسه. جالب این هست که در دعوای به این گروه‌های متفاوتی که در عدن تا به حال در ائتلاف که به رهبری عربستان سعودی شرکت داشتن در صد گرفته، در این حال دولت اسلامی هم یعنی داعش هم وارد این زد و خوردها شده، به طوری که الان سهم نامعلوم هست که ما با جنگ قبیله‌های متفاوت روبرو هستیم، با جنگ به اصطلاح استقلال طلبان و جدایی طلبان جنوب با بقیه روبرو هستیم، و یا اینکه با دعوای یا جنگ بین حوثی ها و بقیه و داعش، یعنی در حقیقت همه اینها هستند به اضافه منافع قبیله‌ای که در اینجا هست. عملا در عدن ائتلافی دو که عربستان سعودی ایجاد کرده بود برای حمایت از به اصطلاح رئیس جمهوری که عربستان ازش حمایت میکنه، این ائتلاف در حقیقت به هم خورده در شهر عدن.
آقای سعدزاده، اقدام اخیر امارات برای خروج بخشی از نیروهاش از یمن در این جدال بر سر قدرت تأثیری داشته؟
حتما تأثیر داشته، چون امارات اعلام کرد که ما اگر از عدن بیرون رفتیم ولی متحدین ما اونجا هستن. متحدین عربستان امارات در حقیقت جریانی است به نام حرکت جنوب. حرکت جنوب یک جریان سیاسی دراز مدت هست در یمن، جریانی است که اصلا خواهان ایجاد دولت یمن جنوبی هست، چیزی که اصلا در تاریخ هم وجود داشته. در سالهای 80 جمهوری سوسیالیستی دموکراتیکی یمن همین یمن جنوبی بود. الان اونها به یاد اون گذشته در حقیقت در پی این هستن که اون جمهوری سابق رو به اصطلاح دوباره برپا بکنن. و جالب این هست که امارات از این حرکت جنوبی استفاده میکنه برای اعمال به اصطلاح منافع خودش، و اون ائتلافی که بین حرکت جنوبی و طرفداران عربستان سعودی برای پشتیبانی آقای عبدالرحمن بود، اون ائتلاف عملا در جنوب به هم خورده و از بین رفته و حرکت جنوب مثل این که داره به طرف منافع خودش میره. امارات هم تشخیص داده که بیشتر از این حرکت جنوب دفاع بکنه.
سپاسگزارم علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از آلمان با ما بودن. با این گفتگو به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارشها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. شناسه ما برای تماس در تلگرام هم هست @fardagram. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا. تا اون زمان همراه بمانید.